ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی تایروشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد کشته شدن 28 سرباز پلیس در ولسوالی گیزاب اروزگان. طالبان میگویند این افراد در جنگ کشته شدند. صحبت با یک کارشناس امور نظامی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
ادامه جنگ نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان. شمسی علیزاده اول نمره آزمون کانکور امسال شد و دستگیری سالم مصطفی رئیس پیشین بخش استخبارات قوای امنیتی کوسوو. سلام، خوش آمدید. پلیس ولسوالی دهراود ولایت اروزگان از ادامه جنگ در منطقه لندیانی این ولسوالی خبر می‌دهد. روزی خان، معاون قماندانی امنیه ولسوالی دهراود، بر رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان دیشب بر پوسته‌های نیروهای افغان در منطقه لندیانی هجوم بردند که در نتیجه 12 جنگجوی کشته شدند. زرگه عبادی، سخنگوی پلیس اروزگان، گفت که در این رویداد دو پلیس نیز جان باختند. در یک تحول مربوط، مقامات اروزگان میگویند طالبان 28 پلیس را که خود را در جریان جنگ به آنها تسلیم کرده بودند کشتند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بر رادیو آزادی گفته است این افراد در جریان درگیری ها در ولسوالی گیزاب کشته شدند. این در حالی است که نمایندگان دولت افغانستان و طالبان سرگرم گفتگو برای ترتیب طرز العمل مذاکرات صلح در افغانستان هستند. شمسی علیزاده با گرفتن 353.185 نمره در آزمون کانکور مقام اول را کسب کرد. نتیجه امتحان کانکور سال 1399 امروز اعلام شد. شمسی فارغ لیسه محمد آصف مایل در کابل با گرفتن بلندترین نمره در پوهنزه طب معالجی پوهنتون طب کابل کامیاب شده. شمسی از زاده ولایت غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت
مطمئن بودم که نمره خوبی میگیرم، چون از بین سوالایی که حل کرده بودم مطمئن بودم، ولی اول نمرگی کنکور بیتو که بگم 100% مطمئن بودم، میگم که حتما اول میشدم نبوده.
نعمت الله با گرفتن 353.133 نمره از کابل مقام دوم و محمد مجتبی با کسب 350 نمره از کابل مقام سوم را به دست آورده و به پوانتون طبی کابل راه یافتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، بار دیگر در صورت شکست خوردنش در انتخابات از تبصره در مورد انتقال مسالمت آمیز قدرت خودداری کرده است. آقای ترامپ در 23 سپتامبر در نشست خبری گفت دیده شود که چی اتفاق می افتد. او این سخن را در پاسخ به سؤالی که آیا به انتقال مسالمت آمیز قدرت متعهد است ابراز کرد. کمپاین جو بایدن، رقیب آقای ترامپ، در 23 سپتامبر گفت مردم آمریکا در مورد انتخابات تصمیم خواهند گرفت. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 3 ماه نوامبر برگزار خواهد شد. دفتر سارنوال خاص در کوسوو، سالی مصطفی رئیس پیشین بخش استخبارات قوای امنیتی کشور را دستگیر کرد. مصطفی به ارتکاب جرایم جنگی متهم است. در خبرنامه دفتر سارنوال خاص در کوسوو آمده است که مصطفی امروز به دستور محکمه ویژه کوسوو دستگیر شد و به بازداشتگاه‌های این محکمه در شهر هاگ منتقل شد. مصطفی فرمانده مهم اردوی آزادی بخش کوسوو بود و در جنگ‌های بین سال‌های 1998 تا 1999 این کشور سهم داشت. و بنیاد نوبل جایزه نقدی اش را به معادل 1,011,000 دلار آمریکایی امسال افزایش می‌دهد. لارس هایکنستین، رئیس این بنیاد، امروز گفت این تصمیم به خاطر گرفته شده که وضعیت مصارف و سرمایه‌شان ثابت است. روند اعطای جوایز نوبل امسال در بخش‌های طب، فیزیک، کیمیا، ادبیات، صلح و اقتصاد در پنجم ماه اکتبر آغاز خواهد شد. مقدار جایزه در جریان سالها در تغییر بوده. از بیش از 16,000 دلار شروع شده و در سال 1981 به بیش از 110,000 دلار رسیده.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده اند. مقامات ولایت اروزگان می گویند که 28 سرباز پلیس افغان بعد از تسلیم شدن به طالبان از سوی این گروه به قتل رسیدند. سخنگوی والی اروزگان گفت
کله چې دوی تسلیم شوی دی یا د تسلیمې دوه په حالت کې وو بس ټول شهیدان کړی دي.
اما طالبان میگویند این افراد در میدان جنگ کشته شدند. صحبت با تحلیلگر در مورد قوانین جنگ و رفتار با اسیران در ولسوالی دیراود ولایت اروزگان هنوز هم برخوردها ادامه دارد. چندین پروژه برق آبی و آفتابی در ولایات مختلف افغانستان عملی می شود. یک مقام ریاست برق می گوید
در حدود 40 میگاوات انرژی آفتابی در ولایت بلخ، در حدود 20 میگاوات انرژی برق آفتابی در ولایت کابل، 25 میگاوات برق بادی و 25 میگاوات برق آفتابی در ولایت هرات.
یک دختر فارغ التحصیل از یکی از مکاتب کابل بلندترین نمره کنکور پوانتون را کسب کرد. صحبت در مورد این که مراکز توقیفی حکومت چین در شنجن بسیار بیشتر از آن است که درباره آن معلومات داده می شود. و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال را نشر می کنیم و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید. مقامات اروزگان می گویند طالبان 28 پلیس را که در جریان جنگ تسلیم آنها شده بودند کشتند. این مقام ها گفتند جسدهای کشته شدگان شب گذشته با پدرمیانی بزرگان محلی به حکومت تحویل داده شدند. اما طالبان ادعای حکومت را رد کردند. آنها می گویند که این افراد در میدان جنگ کشته شدند. این در حالی است که کنوانسیون ژنو و نهادهای دفاع حقوق بشر قتل اسیران جنگ را جنایت جنگی می خوانند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
مقام‌های محلی در اروزگان می‌گویند جسدهای 28 پلیس به آنان سپرده شدند که در ولسوالی گیزاب این ولایت پس از تسلیم شدن به طالبان این گروه آنان را کشتند. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت جسدهای این نیروها شب گذشته با پادرمیانی بزرگان محلی به مقام‌های محلی این ولایت تحویل داده شده.
این سربازان زیر محاصره شدید قرار داشتند هنگامی که طالبان مسلح به آنها گفتند که اگر تسلیم شوید ما شما را با صحت و سلامت به خانواده هایتان واگذار میکنیم. اما زمانی که تسلیم شدند متاسفانه تمامشان را کشتند.
اما طالبان میگویند آنها این نیروهای پلیس را در جریان نبرد کشتند. زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته که 28 سرباز پلیس ملی و پلیس محلی در جریان درگیری ها در ولسوالی گیزاب کشته شدند و ادعای کشته شدن آنها پس از تسلیم شدن صحت ندارد. ولسوالی گیزاب اروزگان در دو هفته گذشته در محاصره طالبان بوده و همچنین از درگیری ها در ولسوالی دهراود این ولایت نیز گزارش شده است. در ششم ماه سنبله از کشته شدن 18 غیر نظامی و علت ناامنی و بسته بودن راه‌ها در منطقه چنارتوی این ولایت نیز خبر داده شده است. با این حال درگیری‌های سنگین در ولسوالی‌های گیزاب و دهراود این ولایت جریان دارد. مقامات محلی در حال از کشته شدن 28 پلیس از سوی طالبان سخن می‌گویند که رایزنی‌ها برای مذاکرات رودروی هیئت افغانستان و طالبان در قطر ادامه دارد. حکومت افغانستان همچنین حدود 5000 زندانی طالبان را به شرط آغاز گفتگوهای رودروی آزاد کرده و طالبان نیز حدود 1000 سرباز افغان را برای اعتمادسازی در آغاز گفتگوها آزاد کرده است. پیش از این سازمان بین المللی حقوق بشر از نقض حقوق بشر در طول جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
گزارش بود در مورد کشته شدن 28 سرباز پلیس در اروزگان. موضوع کشته شدن همین سربازان پلیس را با دولت وزیری، کارشناس امور نظامی و امنیتی در میان گذاشتیم و از او پرسیدیم که تحت چه شرایط میتوان در این مورد قضاوت کرد؟
قوانین جنگی را حکم میکنند سربازی که تسلیم میشن یا اسیر میشن، حتی اگر با مرده و با جسدشان به دست کدام جناح میفته باید با امو قوانین جهانی، قوانین حقوق بشر باید مراعات شوا، قوانین جنگ مراعات شوا. هیچ کس حق نداره که سرباز اسیر و یا سرباز تسلیم شده را بکشن و از بین ببرن، حتی توهینش اجازه نیست.
امی کار، حالا که مذاکرات صلح در قطر دوام داره، چی پیامد بر مذاکرات صلح خواهد داشت؟
این خو عزیز بیخی، اگر طالبایی را دوام میتن، جنگ دوام میتن، خود در افغانستان این رواج بود و سابق ما با جرگه و جرگه قومی داشتیم. اصول خوی طور بود که وقتی که جرگه شروع میشد دو طرف گپ میزدن، اوربان میکردن یا آتش بس میکردن یا تشنج کم میکردن. طالبا از یک طرف اگر میخواهند که مذاکرات کنن باید آتش بس کنن، باور به وجود بیارن، اعتماد به وجود بیارن، تا یکی دیگر بالا یکی دیگر اعتماد شوند، باور شوند، تا به یک نتیجه ما برسیم، به صلح برسیم. اگر اینا جنگ دوام میتن، بنان اینا با مذاکرات صلح پابند نیستن، اینا باور ندارن، اعتماد ندارن. هر طرفی که باشه، اگر حکومت افغانستان باشن، اگر او طرف طالبا باشن، بنان از دو طرف باید آتش بس کنن، تشنج بس کنن، تشنج ختم کنن، تا باور و اعتماد به وجود بیاین و به یک نتیجه برسن.
صحبت بود با دولت وزیری، کارشناس امور نظامی و امنیتی، در مورد کشته شدن 28 سرباز پلیس در ولایت اروزگان. طوری که در خبرها هم شنیدید، در ولسوالی دیگر ولایت اروزگان دیراوت هم برخوردهای شدید آغاز شده و تا هنوز ادامه دارد. حمید حکیمی از خط تلفن با ماست. حکیمی صاحب،
مسئولان امنیتی اروزگان میگن که حمله بالای پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی دهراود این ولایت نوی شب گذشته آغاز شده و تا به حال ادامه دارد. فرمانده پلیس اروزگان میگه که هدف طالبان به دست آوردن کنترل ولسوالی دهراود است. از سوی دیگر مسئولان امنیتی ولسوالی دهراود میگویند که افراد طالبان 3 روستا را تصرف کردند و در حال حاضر 2 پاسگاه امنیتی در محاصره یونان قرار دارد و درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ساحه ادامه دارد. مسئولان شفاخانه اروزگان میگویند که تا به حال 2 جسد سربازان پلیس و 2 زخمی یونان و همچنان 4 زخمی غیر نظامی که باشنده محل هستند به این شفاخانه انتقال یافته است. معاون فرمانده پلیس دهراوت براج آزادی میگوید که در ضد حمله نیروهای امنیتی بالای افراد طالبان 12 فرد این گروه کشته شدند. بسم الله جان محمدی نماینده مردم اروزگان در ورس جرگه بر رادیو آزادی میگه که وضعیت نگران کننده است و افراد طالبان با 500 متری مرکز ولسوالی دهراوت رسیدند. در همین حال بزرگان محل میگن که صدها خانواده از محل جنگ آواره شدند و به مرکز ولسوالی و دیگر ساحات امنی این ولسوالی متواره شدند.
تشکر. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد برخوردها و عواقب آن در ولسوالی دهراوت ولایت اروزگان توضیحات داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شرکت برق افغانستان می گوید با تطبیق پروژه برق آفتابی و بادی در ولایت های کابل، برق و هرات، ده‌ها هزار خانواده دیگر از نور برق مستفید می شوند. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها در چارچوب مشارکت عامه و کمک مالی آمریکا تطبیق می شود. قرارداد تطبیق این پروژه ها روز گذشته در کابل امضا شد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
قرارداد تطبیق 4 پروژه برق آفتابی و بادی با کمک مالی اداره انکشاف بین المللی آمریکا یا USAID روز چهارشنبه در کابل امضا شد. این پروژه ها شامل 2 پروژه انرژی آفتابی در کابل و بلخ و 2 پروژه انرژی بادی در هرات می باشد که با هزینه 160 میلیون دلار عملی می شود. پروژه های یاد شده که ظرفیت تولید 110 مگاوات برق را خواهد داشت، توسط کمپانی های خصوصی داخلی و خارجی تطبیق می شود. در همین حال وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنای افغانستان می گوید با تطبیق این پروژه ها ده ها هزار خانواده دیگر از نور برق مستفید شده و پرچاوی ها نیز کاهش پیدا می کند.
پروژه در چارچوب مشارکت عامه و خصوصی با تبانی همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا این پروژه تطبیق میشه که در حدود 40 میگاوات انرژی آفتابی در ولایت بلخ است و همچنان در حدود 20 میگاوات انرژی برق آفتابی شناور بر روی آب بند برق نغلو است که در ولایت کابل این تطبیق میشه، 25 میگاوات برق بادی و همچنان 25 میگاوات برق آفتابی در ولایت هرات است.
آقای توحیدی گفت میزان انرژی برق از منابع وارداتی حرارتی و آبی در حال حاضر بین 450 تا 480 میگاوات میرسد. در این حال تاج محمد تلاش کارشناس اقتصادی میگوید که این یک فرصت خوب برای حکومت افغانستان است تا از منابع مختلف برای تامین برق استفاده کند.
مؤثریت اساسی در فاکتور اساسی انرژی است که حکومت افغانستان بر بنیاد پالیسی های متفاوتی باید در رابطه با تجدید انرژی از سه منبع بادی، انرژی آفتابی و انرژی آبی باید فوق العاده استفاده کنه و یک چانس طلایی است که برای و یک فرصت طلایی است که برای حکومت افغانستان به دست آمده. امیدوار هستم که از این ما فرصت ها فوق العاده استفاده اقتصادی برای رونق صنعت داشته باشیم.
وی میگوید بدون انرژی برق بخشای صنعتی، تجارتی، پروژه های زیربنایی و زراعتی در افغانستان موثریت ندارد. این در حال است که بر اساس معلومات شرکت برشنا 80% برق افغانستان وارداتی بوده و تنها 20% آن در داخل کشور تولید می شود. شرکت برشنا می گوید تلاش ها ادامه دارد تا 3 سال آینده 50% برق از منابع داخلی کشور تولید شود.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
لوی سارانوالی افغانستان از ثبت بیش از 1000 مورد قتل عمدی در 6 ماه نخست سال جاری مالی در این اداره خبر داده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که مجموع موارد قتل از جدی سال گذشته تا جوزای امسال 1060 مورد می شود. با گفته او بیشتر این موارد در 6 ولایت افغانستان ثبت شده است. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده.
مراسم نماز جنازه زلمه امرخیل در ولایت میدان وردک. نزدیکان او گفتند که زلمه امرخیل دوشنبه شب گذشته هنگام به دست تفنگداران ناشناس به قتل رسید که با 3 پسر و 1 شاگردش از باشگاه ورزشی به خانه برمیگشت. زلمه امرخیل 38 ساله بود. در حمله به او پسرانش نیز زخمی شدند. صفت الله امرخیل پسر مامای او در مورد رویداد کشته شدن زلمه امرخیل به رادیو آزادی گفت:
او از کلاب ورزشی به سوی خانه در حرکت بود که نرسیده به محله نیازبیک در بین یک کوچه مورد حمله 6 یا 7 تن قرار گرفت. در این رویداد زلمه امرخیل و شاگردش شهید شدند و پسران او زخمی شدند. یک فرزند او زخم سطحی برداشته است.
نزدیکان زلمه امرخیل گفتند که او کارمند اداره ارگانهای محلی بود و در عین حال در یک باشگاه ورزشی به عنوان استاد مشغول بود. فرماندهی امنیه کابل کشته شدن زلمه امرخیل را تایید می کند. در همین حال لوی سارانوالی افغانستان از ثبت 1060 مورد قتل در 6 ماه نخست سال جاری مالی در این اداره خبر داده است. به گفته این اداره این قتل ها از ماه جدی سال 1398 تا ماه جوزای سال 1399 اتفاق افتاده که 1012 مورد آن قتل عمدی بوده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوالی میگوید که در 6 ماه سال گذشته نیز 1050 رویداد قتل صورت گرفته بود که 1017 آن قتل عمدی بود.
این قضایا که اتفاق افتاده در سراسر کشور است، اما به اساس کتگوری ولایات اگر صحبت بکنیم، آمار ولایت کابل، بغلان، تخار، ننگرهار، بلخ، کندهار از ولایتهایی هستند که بیشترین قضایای قتل در ایجا به ثبت رسیده. قاچاق مواد مخدر در کتگوری اول، سرقت اموال در کتگوری دوم و قتل در کتگوری سوم.
آقای رسولی افزوده است که لوی سارانوالی همه موارد قتل را بررسی کرده و عاملان آن را به پنجه قانون سپرده است. در همین حال سمیر و احمد زبیر دو تن از باشنده های شهر کابل میگویند که افزایش رویدادهای دزدی و قتل زندگی برای مردم را دشوار کرده است.
قتل قتال دزدی زیاد شده، قتال قتال بسیار زیاد شده، در شهر کابل امنیت بسیار خراب شده.
نامنی در شهر کابل و در تمام ولایت در این اواخر بیشتر افزایش یافته است. مردم، محصلین، متعلمین، کارمندان، هیچ کسی نمیتونه که از خانه های خود بالخصوص در شب چکسوان از اون میترسه و او هم از چکسوان میترسه. مردم کشته میشه، زده میشه، با چاقو زده میشه، ولی هیچ کس به او توجه نمیکنه.
در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که برای بهبود وضعیت امنیتی در شهر کابل تدابیر امنیتی را بیشتر کرده است. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت به رادیو آزادی گفته که تراکم نفوذ در شهر کابل و نبود زیربنای لازم سبب مشکلات امنیتی در این شهر شده است. این در حالی است که شهروندان افغانستان به ویژه باشنده های کابل میگویند که امنیت روانی و فیزیکی ندارند و در کنار جرم های دیگر قتل های هدفمند نیز افزایش یافته است.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا؟
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
شمسی علیزاده که فارغ التحصیل مکتب آصف مایل در کابل می باشد در امتحان کنکور بلندترین نمره را به دست آورد. او زاده ولایت غزنی است. خبرنگار رادیو آزادی شفیع کریمی با شمسی صحبت کرده و در نخست از او پرسیده که آیا تصور میکرد که در امتحان کنکور اول نمره خواهد شد؟ شمسیه میگوید
خب به این حد زدن در مورد یک امتحان بزرگ مثل کنکور یک کمی سخت است، ولی مطمئن بودم که نمره خوبی میگیرم، چون از بین سوالایی که حل کرده بودم مطمئن بودم، ولی اول نمرگی کنکور بیتو که بودم 100% مطمئن بودم میگم که حتما اول میشدم نبوده.
خانم شمسیه برای من بگیم که در فامیلی که زندگی میکنین اقتصادتان چطوری است؟ در مورد اقتصاد فامیلتان بگیم که
در خانواده من فقط پدرم کارگر است و او هم شغل آزاد داره، در سوف سمنگان کار میکنه و در معدن سنگ زغال. خب وضعیت خانواده ما از لحاظ اقتصادی اصلا خوب نیست، یعنی ما با بسیار از مشکلات مواجه شدیم. بعضی وقتا ما به خاطر همین مشکلات اقتصادی که داشتم نتونستم برنامه های ما پیش ببرم. مهمترین از اون من نتونستم مثلا زبان انگلیسی ادامه بدم.
در حال حاضر وقتی شنیدی که اول نمره کنکور شدی چه احساس داشتی؟
بسیار احساس خوب داشت. خب اهداف ما در قدم اولی است که چون تحصیلات عالی خود را ادامه بدم در خارج از کشور اگه شد، ولی زحمت ما میخواییم بر افغانستان بکشم. ما میخواییم که به عنوان یکی از همون ستون های اصلی آبادی افغانستان باشم.
ما در ضمن شون روند گفتگو میان طالبان و حکومت
خاص اصلی ما اولین خاص ما باید مهمترین خواست خود دولت افغانستانی باشه که به همون آزادی که برای بنوان یک انسان چی بدن چی به مرد داده شده اینا احترام بونن. هیچ وقت مثلا جنگ را دیگه تحمیل نکنن. ما از جنگ واقعا خسته ایم. ما خیلی شهید دادیم، شهدای دانایی داشتیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان گرامی، همین لحظه از بغلان خبر گرفتیم که یک طیاره در ولایت سقوط کرده. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن داریم. جزئیات موضوع چیست غزالی صاحب؟
دقایق قبل یک طیاره چرخی کوچک که به گفته یک افسر اردو که از گرفتن نامش خودداری کرد از میدان هوایی کیلگه برخاست کرده، شاید به طرف عملیات می‌رفته، در ساحه سربند شمرق شهر پلخمری سقوط کرده، البته به دریا. به گفته افسر که 3 نفر اینجا زخمی است و تلفاتی نداره و این علتی را به عارضه تخنیکی گفتن و زمانی که میخواستن نشست کنن لب دریا در لین برق که امتداد از لب دریا به اون طرف دریا داشته به اینجا برخورد کرده و سقوط کرده. مردم محل اجالتن رسیدن و پیش از اینکه خواب برسه نفرها را و زخمی‌ها را از بین طیاره کشته. فعلا در محل حادثه در نزدیک در مسافه چند متری سیاره هستم، اما اجازه فیلم برداری و عکس برداری نمیتونم.
تشکر. شنوندگان گرامی، شنیدید که یک طیاره کوچک در بغلان سقوط کرده و 3 سرنشین زخمی شده. جزئیات بیشتر معلوم نیست در مورد دلیل سقوط طیاره. در برنامه های صبح انشاءالله که مسائل را مطرح خواهیم کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تعداد کمپ‌های توقیفی چین در ولایت شنجن این کشور که اکثرا مسلمان نشین می باشد بسیار بیشتر از آن است که در مورد آن سخن گفته می شود. در مورد شکنجه مردم در این کمپ‌ها نیز معلومات داده شده. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
بر پایه یک پژوهش تازه، تعداد مراکز توقیف چین در منطقه شنجن در شمال غرب آن کشور تقریبا 40% بزرگتر از تخمین‌های قبلی است. انستیتیوت پالیسی استراتژیک استرالیا در این مورد تحقیق کرده. گمان می‌رود که چین بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های ترک زبان مسلمان را در کمپ‌های بازداشت که به نام کمپ‌های بازآموزی هم مشهور است توقیف کرده. در گزارش جدید آمده که شبکه این کمپ‌ها در حال گسترش است. پیشتر چین ادعا کرده که بسیاری از اویغورها آزاد شدند. اویغورها بزرگترین جمعیت بومی ترک زبان در منطقه شنجن در شمال غرب چین هستند. به اساس گزارش از تقریباً 3 سال به این طرف، چین اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان را در شنجن به داخل کمپ‌های بازداشت منتقل کرده. از موارد شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر موارد سوء رفتار در داخل این کمپ‌ها هم گزارش شده. نهاد استرالیایی گفته که بیش از 380 مرکز مشکوک بازداشت را در شنجن شناسایی کرده. این نهاد گفته که این کار را با استفاده از تصویربرداری ماهواره‌ای، گواهی شاهدان، گزارش‌های رسانه‌ها و اسناد مناقصه ساختمانی تهیه کرده. در گزارش 380 مرکز از لحاظ امنیتی به 4 بخش تقسیم شده. بخش‌های اول و دوم از امنیت کمتر برخوردارند و به نظر می‌رسد که عمدتاً بر بازآموزی سیاسی تمرکز دارند. در گزارش همچنان آمده که بخش‌های بالاتر از سوم و چهارم بیشتر به زندان می‌مانند. در ادامه آمده که موانع و دیوارهای امنیتی از تقریباً 70% مرکزهای اول و دوم برداشته شده که نشان می‌دهد استفاده از آنها تغییر کرده یا اینکه بسته شدند. محققان استرالیایی اما گفتند که مراکز زندانگونه سوم و چهارم به گونه چشمگیر گسترش یافته و شاهد کار ساختمانی جدید بودند. قانونگذاران آمریکایی اخیراً با استناد به ادعای استفاده از کار اجباری سیستماتیک به منع واردات از شنجن رأی دادند. در مقاله اخیر چین از سیاست‌های خود در شنجن دفاع کرده. چین مدعی است که برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های کاری و آموزش بهتر در آنجا به معنای بهبود زندگی است.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما یک تن عبدالمتین هستم از ولایت تخار و ولسوالی دشت قلعه. فعلا جنگ دشت قلعه جنگ است، 4 سال جنگ است. پروسه سال مذاکره بین الافغانی بی نتیجه مونده، با مردم جنگ آورده، دیگه هیچ راهی وجود نیست. دولت باید در دشت قلعه توجه کنه. خدا حافظ. میگه که طالبا فرزن، میگه ما اسلامی حکومت میخواییم. آیا جمهوری اسلامی ایران بزم از یا غلط است؟ جمهوری اسلامی پاکستان یا دیگه مملکت های اسلامی که جمهوریت دارن، جمهوریت هست که عدالت یا از البته حکومت ملک طایفی میخواییم که ما تا وقتی که اگر ما بودیم بزور یا برزا یا بسکنجه مثل که حال مردم رو میکوزن، امون وقتان بزور سر مردم حکومت کنیم، هرچی که جبر کردیم مردم امیه خبول کنه. یا کدام اسلامی که میخواهد اسلام کنید این جمهوری اسلامی فرزن این 5 سال یا 4 سال هرچی که خانین در خانین اساسی ذکر شده اونمو یک حکومت از فرزن یک خوبی کرد مردم بازم رای میدید به انتخاب مردم بخدا میشه، اگر ندارش از چوکی پس میشه. یا کدام
اسلام میرم میخوانی اسلام از کجا پیدا کردن؟ آیا در زمان حضرت فاروق اعظم چه رقم بود؟ در زمان حضرت صدیق اکبر چه قسم بود؟ در زمان فاروق اعظم نگفته بود که اگر فرزن ما کمی سرکت ظلم کنیم اتون یکت باشه که من از بگرم فرزن از این قدرت پس بکنه من در او خوش میشم؟ یا از خرابی افغانستان یک دل از جای اخمی میکنه یا از کجا هستن یا رو خبیش میفهمین اسلامی افغانستان امنا رو تم کلام خونون رو دیگه اسلامی کرد. این یک چیز است که باید برفا تعاون مردم خود ملت خود که افغانستان و ایران شده باید به این با کار بکنن. این دو جلیل کار درست نیست.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
گزارش شده که یک هلیکوپتر در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان سقوط کرد. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از یک منبع گزارش می‌دهد که در این رویداد 3 تن زخمی شدند. شمسی علیزاده با گرفتن 353.185 نمره در آزمون کانکور امسال مقام اول را کسب کرد. دور نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان لحظات پیش در کابل آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر در صورت شکست خوردنش در انتخابات از تبصره در مورد انتقال مسالمت آمیز قدرت خودداری کرده است. دفتر سارنوال خاص در کاسوو صالح مصطفی رئیس پیشین بخش استخبارات قوای امنیتی این کشور را دستگیر کرد. مصطفی به ارتکاب جرایم جنگی متهم است و بنیاد نوبل جایزه نقدیش را به معادل 1,011,000 دلار آمریکایی امسال افزایش می دهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. تا دقایق بعد از رادیو آزادی 2 برنامه هفتوار را میشنوید. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی از حمید حکیمی.
آینه روز ورزش.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان میان تیم‌های طوفان هریرود و موج‌های عباسین امروز آغاز می‌شود. این مسابقات در استادیوم فوتبال کابل و از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان و به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و موبی گروپ آغاز می‌شود. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند در مجموع 15 مسابقه میان 8 تیم برگزار می شود که مسابقه نهایی میان 2 تیم برنده در 10 اکتبر برگزار می شود. آنان پیش از این گفته بودند که این مسابقات به دلیل تهدیدات ویروس کرونا با محدودیت های همراه است. در مسابقات لیگ برتر افغانستان تیم های عقاب هندوکش، موج های آمو، شاهین آسمایی، سیمرغ البرز، موج های عباسین، طوفان هریرود، میوند اطلان و اسپین غربازان با هم به رقابت می‌پردازند. فدراسیون ملی تکواندو افغانستان از آغاز مسابقات آزاد این فدراسیون در آینده نزدیک خبر می‌دهد. نجیب الله سکندر رئیس این فدراسیون میگوید تمام تکواندوکاران سرچشمه در این فدراسیون می توانند که برای شرکت در مسابقات در فدراسیون های محلی ثبت نام کنند و گفته او تمام تکواندوکاران مرد و زن می توانند که در این مسابقات اشتراک کنند. گفته شده که در ادامه مسابقات IPL شامی امروز بازیکنان کینگز 11 پنجاب و رای چلنزر بنگلوز و مساف هم می روند. پنجاب در نخستین بازیش در مقابل بازیکنان دهلی کاپیتال باخت و رای چلنزر بنگلوز در نخستین بازیش سن رایزر حیدرآباد را شکست داد. مجیب الرحمن افغان که در تیم پنجاب بازی میکند در نخستین بازی فرصت بازی کردن نیافت، اما شاید در بازی شامی امروز به میدان برود. در این مسابقه شب گذشته منبع اندیان تیم کلکتا کینگ نایت رایدرز را شکست داد. بازیکنان تیم منبعی در 20 اولی داده شده 5 بازیکنش را از دست داد و برای تیم مقابل 196 هدف تعیین کرد. اما بازیکنان کلکتا با از دست دادن 90 بازیکنشان 146 هدف را به دست آورد و با تغییر 49 هدف بازی را باخت.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی، در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد کشیدن دندان در نزد نوزادان حرف می زنیم. وقتی کودک ما اولین دندانهایش را می کشد، با چی مشکلات روبرو می گردد و والدین در این مرحله چی مسئولیت هایی دارند؟ در آغاز گزارش پیرامون موضوع تقدیم می گردد و بعد از آن برای آگاهی بیشتر والدین در این مورد مصاحبه داریم با دکتر نعمت الله امیری، متخصص داخلی اطفال در شفاخانه سطح طفل اندرا گاندی کابل. اما قبل از آن گزارش نخست برنامه. کشیدن دندان در نزد نوزادان یک مرحله حساس و مهم است که والدین باید در این قسمت توجه جدی نمایند. به گفته دکتران، کشیدن دندان در نزد اطفال یک مرحله دردناک است و در این مرحله نوزادان و اطفال به مراقبت‌های جدی نیاز دارند. نوزادان با علائم متفاوت دندان می‌کشند و میزان درد در وقت کشیدن دندان‌ها نیز در آنها متفاوت است و این مرحله چند روز ادامه دارد. صدیقه که مادر دو فرزند است میگوید که در وقت دندان کشیدن کودکانش همیشه توجه داشته و به درستی از آنها مراقبت کرده است.
طفل ما که دندان میکشه ضعیف میشه، مریض میشه، دیگه میفهمیدم که دندان میکشه دیگه لاغر میشه، رنگکش میپره، ایصال میشه. دیگه من تو فکر میکنم میفهمم که همین طفلای ما دندان میکشه، زیادی مادر هاست نمیفهمن که طفل ما چرا ضعیف میشه. زیادی طفل هاست در سیماگی میکشه، منطقه اونم متعالت ها دارن، نسال میشن، رنگکشان زرد میپره، دلبدی برشان میباشه. اصلا من طفل هم خموتو میباشه، دلبدی میداشته باشن. طفل کلان کردن آسان نیست که مادرها باید متوجه باشن. باید آدم از هر طفل خود یک تجربه میگیره، تا که یک تجربه میگیری از هر طفل آدم باید متوجهش باشه.
زرخونه باشنده ولسوالی شکردری ولایت کابل که مادر 7 فرزند است گفت که کودکانش وقت دندان میکشیدن همیشه مریض و ناراحت میشدن.
دندان بعض یک رقم نیست، بعض طفلا ایصال میشه، بعض طفلا سینه و بغل میشه، بعض طفلا تر یک قسم حالت چی برش پیدا میشه، مطور زوفت پرکال چی پیدا میشه. در 3 حالت طفل دندان میکشه: ایصال، تاو شدید، گلندردی شدید، یعنی یک قسم زوفت پرکال میباشه. در 3 نوع طفل چی میشه دندان میکشه. طفلای خودم ایصال شده، بعضش ایصال شده، بعضشون چی شده، تاو کده، در تاو سینه و بغل شده، سینه و بغل دندان خود کشیده. اول می دندان است، اول دندان سرش چی میکشه، مطور صفحه میزنه، سر بیرای طفل صفحه میزنه، میفهمی که دندان میکشه. در ظرف 2 ماه، یک ماه، یک طفلی که یک ذره به صحت خود صحیح باشه، به 1.5 ماه، 2 ماه دندان خود میکشه.
عزیز الرحمن باشنده کابل میگوید که وقتی کودکانش دندان میکشیدن از وسیله به نام بیرکش که در درمردون ها به فروش میرسد استفاده میکردن.
با دواخانه میرن گرش چیز میتن بیرکش میگیرن، دواخانه میگیرن، میارن به دست طفل میدن یا در دهانش، از اون استفاده میکن. مادرش برش میتن بیرکش از دواخانه. در حالت می باشه گلاب شیریتان در اصال می باشه، بسیار به تکلیف می باشه، مادرم هم راج به تکلیف، فامیل در کلش به تکلیف می باشه. اگر برش وارث می تن چیز را می تن کدام قدر چی نده، حال خم بیرکش برش می تن بیرکش بس خوب است.
با باور آرزو فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی یکی از پنتونهای خصوصی، باید در این زمینه برای مادران آگاهی داده شود، زیرا بعضی از مادران نمی دانند که اطفالشان چی زمان دندان می کشند و مادران در این وقت چی کنند.
مادرها دوای خودسرانه برای اولادهای خود می دن. مادر آگاهی ندارن، نمی فهمن که دندان می کشه. باید از دهی قسمت آگاهی بدن به مردم، به خصوص به مادرها یا در کلینیکای صحی حمایت از طفل مادر آگاهی داده شده برای مادرها که طفلای از یا وقتی که دندان میکشه باید از چه قسم میشه، از کجا آغاز میشه. کسایی که دندان میکشه فرق میکنه که چی حالت ها میایی، باید از طریق رسانه یا از کلینیکای صحی برای مادرها آگاهی داده شده، یا برای کسایی که بخصوص به مادرهایی که هیچ اصلا سواد ندارن آگاهی داده نمیشن.
به باور دکتران معمولا نخستین دندان سفید و شیری کودک در 4 الی 10 ماهگی بیرون می شود. اما اگر کمی هم دیرتر شد جای هیچ گونه نگرانی نیست.
اگر دندانهای کودکتان بسیار کند و دیر ظاهر می شوند، اما رشد استخوانی، پوستی و موهای او کاملا طبیعی است، باز هم جای نگرانی نیست. اگر کودکتان یک ساله است و هنوز هم دندان نکشیده است، او را نزد دکتر ببرید. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر والدین از کشیدن دندان نزد نوزادان و اطفال صحبت داریم با دکتر نعمت الله امیری، متخصص داخل اطفال در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل، که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. چه زمان نوزاد دندان میکشه؟ اکثر مادرها نمیفهمند، طفلشان مثلا نارامی میکنه، نمیفهمه که دندان میکشه.
معمولا طفلا در سن 6 تا 8 ماهگی دندان اول خود میکشن، که اگر این دندان ها با تاخیر مفته و به مو زمانش نمیبرایه، ممکن مشکلات پیش طفل موجود باشه، مثلا سوی کلسیمش، ویتامین دی و دیگه موضوعات رول داره. اکثرا خود پروسه کشیدن دندان یک پروسه دردناک است. در ابتدا پیش از اینکه دندان‌ها بیرون شوند، یک التهاب در ناحیه بیراب ایجاد میشه که التهاب دردناک است و برآمدن خود دندان و بیرون شدن دندان هم یک پروسه دردناک است. طفل نارام میشه، آبریزی از دهن پیدا میکنه، غذا را و یا شیر خوب نمیگیره. یک دردی که در دندان ایجاد میشه انتقال به گوش و سر هم میکنه، چون یک عصب مشترک داره خود دندان که یکی از این عدم قسمت دندانی که مبرایه دردناک شه، کل امی عصب مکمل قسمت دهن و گوش و سر درد میگیره، که بسیار نارام میکنه طفل، بی خواب میکنه، بی اشتها میکنه و گریه های متکرر میکنه، که خودش علائم است که از دندان کشیدن. اگر تو یک حالت مادرها میبینن یک بار دندان طفل خود ببینن، چرا 5 روز پیش از اینکه طفل دندانش بیرون شوه، نارامی ها و بسیار ناراحتی ها شروع میشه پیشش.
مسئولیت والدین در این قسمت چی هست؟ مثلا میفهمن که طفلشان دندان میکشه و بیرایش میخاره، مثلا درد داره، والدین چی مسئولیت دارن در این قسمت؟
یک چیزی که بسیار مهم است، در این مرحله طفل زیاد دندان خود دست میکنه و اگر به می ترتیب طفل چون از 6 تا 8 ماهگی شروع میشه کشیدن دندان، دندانای بعدی خود هم هر بار که میکشه این همین درد و ناراحتی را داره، دست خود دندان میزنه و هر چیزی که در روی زمین در دستش آمد، اگر در سن کم بالاتر شوه حرکت کرده بتونه طفل میشه که از زمین هر چیز ور داره دندان خود کنه و انتان و میکروب را انتقال بده در سیستم هم به گلو هم به سیستم هضمی و تمام قسمت های از این مشکل ایجاد میکنه، یا امروز انتانی را انتقال میده که سبب اسهالات میشه، سبب گلو درد میشه. یک خود استای طفل را پاک نگاه کنن، چیزایی که از زمین میوردن اجازه نهتن طفلک متوجه طفلا باشن. به خاطر آرام شدن دردشان ما بعضی میتودا و بعضی چیزایی داریم، ادویه داریم که ادویه نیست به خاطر تداوی باشه، فقط به خاطر آرام کردن ناراحتی ها و دردی که از پیش طفل، ما راه‌ها و طریقه های داریم که او را میشه که برشون توصیه کنیم مراجعه کنن به دکتر. و چیزی که بسیار مهم است، غذای کافی است تا سنی که در شیر خوردن است طفل، یعنی 6 ماه اول با مکمل شیر مادر هم میگیره، این کافی است، غذای مکمل است برش، و بعد از او غذای اضافی و غذای ضروری را شروع کنن برای طفل که کمک کنه، تنها شیر مادر کفایت نمیکنه، تا اونمو با کمبود مواد غذایی و خصوصا کلسیم، ویتامین دی، منرال ها و دیگه چیزا مواجه نشه.
کدام غذا را بر طفل خود بتن میشه نام بگیرین که در او غذا کلسیم و ویتامین و بعضی؟
سوال بسیار خوب است. الا 6 ماهگی شیر مادر کافی است، تمام چیز داره، ولی بعد از سن 6 ماهگی باید غذای کمکی شروع شوه، از غذاهای نرم شروع کنن، آهسته آهسته پیش برن. و دی غذایی که برای طفل میتن چند چیزی که بسیار مهم است که کلسیم داره، ویتامین دی داره، دی جمله شیر خودش است، تخم است، ترکاری باب است، اگر مثلا شوربای ترکاری و گپاد طفلای کم کلانتر میشن پخته میکنن، دوا کلسیم کافی موجود است در خود پالک و سبزی، پالک و سبزیجات کلسیم موجود است. و اگر ضرورتی بود و یا کمبود کلسیم ویتامینی داشت، میشه که دکتر هم ادویه که ویتامین دی و کلسیم است رو برشن.
بعض مادرها یک قسم وسایل در ملتونا به فروش میرسه به نام بیرکشک میگن، از این استفاده میکنن، در قسمت نظافت و بعض مسائل دیگه شما چی توصیه هایی دارین برای مادران از این وسایل استفاده کنن نکنن؟ خوب است نیست؟
خب در مجموع یک چیزی را که بسیار مهم است، اگر بیرکشه میتونن دست طفل بشوین، بیرکش پاک نگاه کنن، در دست طفل بتن و در یک صاحب پاک، مثلا در قسمتی که طفل قرار میتن همه چیزش شسته و پاک باشه که اگر بیرکش و کوشش کنن بیرکش از دستش نفته. دو صورت استفاده کرده میتونن. در غیر از او اگر نمیتونن حفظ الصحه را مراعات کنن قطعا استفاده نکنن. شرط حفظ الصحه است، پاک نگذاشتن طفل دست طفل است و اشیایی که ملوث است با میکروب و اشیایی که منتن است از او استفاده نکنن، چرا که سبب امراض انتانی پیش طفل میشه.
چی زمان نزد دکتر مراجعه کنن؟
خب طفل اگر بسیار نارام میشه، اگر بیرایش التهابی میشه، میبینن که بسیار سرخ و پندیده شده، افرازات دانش زیاد است، تب میگیره طفل، تب خفیف در دندان کشیدن طفل داره، اگر تب میگیره طفل، اگر گلودرد میشه، سرفه و گپا پیدا میکنه، بعضن گوشای خود بسیار شور میتن، ای از ناشی از درد خود دندان هم است، بعضن گوش درد هم میشن و اسهالات پیدا میکنن. امراض دیگه‌ای که از حالت نرمال طفل خارج میکنه حتما پیش دکتر مراجعه کنن. چرا خود دندان کشیدن هم یک پروسه است که کم دردناک است و ناراحت کننده است، نارام میکنه طفل، ده حالت ضرورت ندارن پیش دکتر. ولی اگر میبینن از این بیشتر میشه و تب پیدا میکنن یا دیگه اعراض علائم از دیگه امراض پیدا میکنن، مراجعه کنن خودتر است.
خیلی ممنون دکتر سهش. دکتر نعمت الله امیری متخصص داخلی اطفال در شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد کشیدن دندان در نزد نوزادان صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در امین جا به پایان میرسد. تا فرصت دیگر، الله نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا بعد از شیوع کرونا هم مردم به میله می روند یا خیر؟ در میله به خاطر جلوگیری از انتقال ویروس کرونا کدام تدابیر گرفته شود؟ می دانید اگر بی‌پروایی کنیم و در میله جاها مراقبت های صحی را مراعت نکنیم، امکان دارد کرونا دوباره دامنگیرمان گردد. در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که خانواده ها در میله رفتن چی نکات را در نظر بگیرند. در پهلوی گزارش در این رابطه مصاحبه با یک دکتر را نیز داریم. این برنامه را من مهریه انوری تقدیم می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، در جوامع پیشرفته مردم بعض اوقات به میله جاها می روند تا خستگی کار روزمره‌شان را رفع نمایند. مگر در کشورهای عقب مانده، خصوصا مرد که نانآور خانه است، به این می اندیشد که چطور یک لقمه نان به خانواده خود پیدا کند. با آن هم مردم کوشش می کنند که از خوشی های زندگی هم لذت ببرند و گاه و ناگاه به میله بروند. در این اواخر که در سراسر جهان به منظور ویروس کرونا قرنطین بود و اکثر تفریحگاه ها هم مسدود بود، اکنون با کم شدن گویا ویروس کرونا، میله جاها هم مانند سایر تأسیسات عامه بازگردیده و مردم به خصوص در روزهای رخصتی زیاد به میله می روند. حسن باشنده شهر کابل می گوید: من از خستگی زیاد با خانواده‌ام به میله آمدم و کرونا را زیاد جدی نمیگیرم، چون کرونا دیگر ختم شده است.
ولادم جریان 6 ماه 5 ماه کرونا که بود ما بسیار خسته شدم. نیم حالا کرونا مرونا نیست، کرونا را ما شکست دادیم، نه مواد زیادی گونی سبب ما پیسه میدادم سرش مصرف میکردم، مدورم سر از اون مصرف نمیکنم. میره میلا جای میره باغا داره مروسیا هست، روسیا رو ببین نه کسی پاسلا اجتماعی را رعایت میکنه نه به خاطر زیاد باور نداره مردم سر کرونا. نه میال ما اینجا تقریبا 15 نفر آمدیم، یک پرش آور کردن در یک پرش کردن که همه ما جمع شدیم شیشتیم، با خاطر از اینکه نمیده سر دسترخان که ما همه جمع شدیم در یک دسترخان شیشتیم، در کاسه های گلی ما شروع مندازم میخورم، اینه می بسیار یک لذت دست برای ما، خوب یک مزه داره. اونه می بیو طرف ما چند نفر ما شیشتا چهار نفر روشتکای ما در یک کاسه شیشتیم، اینجا ما سی نفر که شیشتیم، اینه می کلگی یک لذت است برای ما.
حشمت الله باشندی چهل ستون کابل میگوید: به میله می رویم و بدون موضوع کرونا هم نکات بهداشتی را در نظر داریم. چون در تجمعات بیشتر میکروب و ویروس کرونا انتقال می‌یابد.
مشخص هستن که مثلا میگن کرونا نیست، ولیکن ما به یقین هستیم که کرونا هست. که شما متوجه باشیم بعض اوقات که دکتر برای شما دوا را میده، اگر دوا را تکمیل نمیکنیم پس این مریضی سر ما باز دوباره میاد. ما مزید نمیترسیم که کرونا هست. ما امرای مایز دستشویی همیشه هست، مایز دستشویی ضد عفونی امرای ما همیشه میباشه هست، و بدون از اینکه کرونا بیاید ما همیشه ماکس میباشه، چون که از این خاکای لب سرک و از این کثافات من خودم شخصا بسیار حساس هستم. حال فعلا که شما میبینید ما در میله آمدیم، ما فاصله را مراعات کردیم و کوشش میکنیم ماکس خود استفاده میکنم، مایع ضد عفونی قبل از اینکه به اینجا بیایم استفاده کنیم، و در جریان از اینکه میله میکنم هم استفاده میکنم. معمولا از مظرفهای اگر مصرف هست شد امون بطل دانی یا به جای کثافات که هست به موجه منتقالش میکنم. دوستارم میبینم کجا آمدن ظرفای خودن نکت سبزه و برگای درخت کندن را پاک میکنم.
قابل ذکر است همانطور که وجود انسان به خوراک ضرورت دارد، روح و روان آدمی به تفریح و استراحت نیاز دارد. بیبی گل باشنده شهر کابل به این عقیده است که میله رفتن استراب و تشویش را دور می کند و نشاط می آفریند. و اما در میله نمی توانیم که به فکر کرونا باشیم و زیاد به نظافت توجه کنیم.
امروز آمدیم در میله من امرای چند تا دوستای خود. خونم نشه که مثلا یک چیزی مشترک نداشته باشیم بینم، یا مثلا یک دستشویی، یا مثلا یک پیسه، یا مثلا یک تونست که هر کس جدا داشته باشه. یک چیزی هست که مشترک کلیگی ما استفاده میکنیم و در میله که هست باز هر کس بخصوص طبقه اونست زیاد آرایش از این چیزا داره، از این چیزا مشترک استفاده میکنه. توصیه صحی مقصد رعایت نمیشه در میله در هر کجا باشه.
عده‌ای از مردم جمع شدن در یک مکان و به خصوص میله رفتن را بعد از ویروس کرونا مشکل زا می دانند، چون این کار یک بودجه خاص می خواهد. عبدالهادی باشنده ناحیه هفتم کابل می گوید میله رفتن کار خوب است، مگر بر علاوه دیگر عوامل در شرایط فعلی چون وضعیت معلوم نیست و خطر آن می رود که به ویروس کرونا مبتلا شویم. بقیه گپ ها را از وای می شنویم.
میله رفتن اینا قبل از ویروس کرونا هر کس می رفتن و بیره خو می فهمن که کشور ما کشور بسیار جنگ زده و رنجیده است، مردم می رفتن تفریح و چیز میکنن، این کار خوب. منتها بعد از اینکه ویروس کرونا آمد تقریبا در حدود 3 ماه الی 4 ماه دولت تمام ارگان های دولتی و خصوصی را همگی را در حالت چیز آورد، قرنطینه آورد، محدودیت ها بالاشان وضع کرد. بنان اینه می هم برای کاروبار تجارت حتی می شاقه کارایی که مثلا دلب سر کراچیوان تا دوکاندار تا همگی را بالای اقتصاد نزینا تاثیرات خود داره، و بنابراین نمی باعث تضعیف چیزم اقتصاد چیزم شده، مردم هم شده، و بنابراین نیز ضرورت هست باید هیچ کس تا چند مدت حداقل می رفت آمد خود یا در پارک یا در میله یا در خانه اقارب هر جایی که باشه بعض موضوعات باید خیلی جدی مراعات بکنن تا چند مدت تا دوباره انسان باز ما شما به اقتصاد شده نیاز داریم، باید دوباره پس اقتصاد خود حداقل به حالت نسبی به دست بیارن. فعلا من خودم طرفدارش نیستم که میله برم یاد امروی دوستا یا یک جمع مجموعه کلان جور شود بیشینه میجید، به خاطر از اینکه ویروس بسیار ویروس خطرناک و کشنده است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، اینکه آیا ویروس کرونا فعلا موجود است یا خیر، برای جلوگیری از ویروس کرونا مردم در میله جاها کدام مسائل صحی را جدی بگیرند؟ موج دوم کرونا واقعا در راه است یا خیر؟ پاسخ این سوالات در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با حکیم الله صالح دکتر داخلی یکی از شفاخانه‌های شهر کابل انجام دادم میشنوید. دکتر محترم، ادی از مردم دی اواخر که بعد از قرنطین در میله جاها و میله ها میرن اشتراک میکنن در تجمعات به این فکر هستن که کرونا ختم شده، و شما چی میگین در این مورد؟
اصلا مریضی کرونا به نام کووید 19 مشهور است، از بین نرفته، ختم نشده، واقعاتش حال هم موجوده، ولی امو واقعات زیاد به شکل کتلوی در تمام ولایات یک نوع ترس که نزد مردم موجود بود به مو سطح نیست و در پهلوی از این مراکز به خاطر تداوی از این موجود است. اگر شما مراجعه کنین شفاخانه های مربوط کووید 19 مریضان موجود است، ولی به آن تعدادی که قبلا موجود بود مو موجود نیست و مردم امرای مریضی کووید 19 عادی شدن. امی عادی شدن مردم فکر میکنن که گویا این که دیگه مریضی کرونا نیست.
دکتر صاحب محترم، میشه ایره بگوین که وقتی که مردم به میلجاها میرن، یعنی در تجمعات اشتراک میکنن، نکات بهداشتی را مراعات نمیکنن، در رابطه با این شما چی میگین؟
تنها مسئله یعنی میلجاها نیست، بلکه هر جایی که تجمعات صورت میگیره، مثلا روزمره ما شما میبینیم در موترای بعد سفرها داشتنی باشه، در مکاتب می باشه، مثلا در هتل ها غذاخوری و صرف غذا می باشه، همچنان در هتل های عروسی اشتراک می باشه. در تمام چیزا باید این مکان هایی که تجمعات صورت می گیره باید رهنمود هایی که از طرف وزارت صحت عامه و سازمان سی جهان برای ما گفته شده باید به جد مراعات کنیم.
اگر مردم به احتیاطی کنن، امکان از این میره که دوباره امی ویروس کرونا شیوع پیدا کنه؟
طبیعی است. چیزی است، ما گفتم که حال خوشبختانه در کشور ما و این ابتکار خود هموطنان عزیز ما بود که با مریضی کووید 19 خود عادی کردن. ولی چیزی که ما برای جا توصیه میکنیم این است که کسایی که امو اعراض علائمی که منسوب میشه به کووید 19 که مثلا تب است، سرفه است و عطسه و یگان سردردی، چیزای علائمی است، این داشته باشه یا باید دوری کنه از کسایی که صحتمند باشه یا در خانه قرنطینه باشه. یکی بسیار مهم است. و دوم، کسایی که خصوصا به مریضی های مزمن که قبلا داره، مثلا و کسایی که مشکلات سرطانی داره و یا هم عمرشان زیاد باشه، یا خانم های حامله، یا کسایی هستند که مساعد هستند به خاطر خطر وایرس کووید 19، از یا باید یا جدی بگیره حالت خود.
دکتر صاحب محترم، بازم در آخر میشه توصیه های بهداشتی را برای کسایی که مخصوصا در میلجاها مثل از ده تجمعات میرن چی گفتنی دارین؟
من به تمام مردم عزیز خود میگم امو آموزه هایی که از طرف وزارت صحت عامه و همچنان سازمان صحی جهان گفته شده، مثلا مراعات کردن فاصله، استفاده از ماسک خصوصا در تجمعات، و کسایی که به اعراض و علائم کووید یا مریضای دیگه انتانی مبتلا باشند یا باید در قرنطینه باشند، در خانه باشند، و همچنان کسایی که تکلیف های سابقه تنفسی داشته باشه یا مریض های مزمن فشار و شکر و تکلیف های قلبی داشته باشه، یا کوشش کنه که زیاد امی آموزه ها را جدی مراعات کنه و همیشه استفاده از ماسک کنه تا مبادا خود نخواسته یا به این مشکل مواجه شود.
دکتر صاحب محترم، سپاس از شما.
شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه که تقدیمتان شد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
بدان فتاده مانه.